ما رو میشنوید. ما در مورد کابینه داریم صحبت میکنیم، بحث بسیار بسیار مهمیه. اگه یه جایی هم یه ذره نقادانه بود این رو ببخشید، چون میخوایم بالاخره نتیجه بگیریم. سوال این هست، آیا ترکیب وزرای پیشنهادی دولت 14 از کیفیت لازم برای رفع مشکلات کشور و ایجاد تحول برخوردار است؟ 1 بله و 2 خیر. پاسخ رو به 30900 برای من بفرستید. من در ادامه نتایج رو هم خدمتتون خواهم گفت. شما برنامه بحث روز رو دارید میشنوید از رادیو ایران.
کار فوری مجلس یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان حفظه‌الله ان شاء الله ارائه خواهند کرد به مجلس. این کار فوری و فوتی
قرار است. این کار فوری و فوتی اینجا در خانه ملت کلید بخورد، آن هم وقتی فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور با این ویژگی ها به همکاران سابقش تحویل می شود.
پایبندی به اعتقادمون، صداقت، پاک دستی، راستگویی، حسن شهرت، باور به سیاست‌های کلی، باور به قانون و برنامه، معتقد به نظام جمهوری اسلامی.
3 روز بعد از این صحبت‌ها اینجا در حسینیه امام خمینی و لحظاتی بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان، رهبر انقلاب گفتند آن افراد پاکدست و باورمند به نظام و سیاستهایش باید اینگونه هم باشند.
کسانی که صاحب فکرند، صاحب ابتکارند، صاحب تجربند، صاحب آراء جدیدند، بیشمارند. این یک ثروت عظیم ملیست، از این باید استفاده کرد.
و بعد اینکه جهادی باشند.
با روحیه جهادی میشود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیشرفت.
اما آن دو ویژگی که رهبر انقلاب گفتند مشروط به یک باور است، باور به ما میتوانیم.
قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمم که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند داشت.
اما به همان دیدار اول برویم، دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس 12، یک هفته پیش از تنفیذ، همانجا که رهبر انقلاب گفتند این کار فوری و فوتی مجلس است.
من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. پیروزی او پیروزی همه ماست.
برای اینکه طعم آن پیروزی به کام مردم شیرین شود، کمیسیون‌های تخصصی 1 هفته فرصت دارند گزارش جمع‌بندی‌شان را درباره وزرای پیشنهادی به هیئت رئیسه ارائه کنند.
خب خیلی ممنون، بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم و مثل همیشه حضرت آقا تأکید بر این دارن که باید دولت رو یاری داد. حالا این یاری از طرف قوای مجریه، قوای در واقع مقننه و قضاییه و سایر نهادها هم میشه قاعدتاً باید کمک کرد، چون دولت هست که وسط میدان باید این بار بزرگ و سنگین رو از زمین برداره. سوال پیامکی رو یک بار دیگه میخوانم، آیا ترکیب وزرای پیشنهادی برای دولت 14 از کیفیت لازم برای مشکلات کشور برخوردار است؟ 1 بله، 2 خیر. پاسخ رو به 30900 ارسال کنید. من از آقای دکتر کیهانیان میخوام این سوال رو بپرسم که آقای دکتر، الان 19 وزیر با برنامه‌های خودشون در مجلس در حال بررسی هستن، مشخصا در مجلس و کمیسیون‌های اون چه میگذره؟ بر اساس چه شاخصهایی رسیدگی میشه که من آیا صلاحیت لازم برای فلان وزارتخانه رو دارم یا ندارم؟
غیر از کمیسیون‌های اصل 90 ترفیع و آیین‌نامه داخلی، ما بقیه کمیسیون‌ها درگیر بررسی صلاحیت این وزرا خواهند بود، نسامی خواهند بود. قطعا نمایندگان محترم مجلس به واسطه نیازهایی که در حوزه انتخابی خودشون احساس میکنن و در کلان کشور در سطوح مختلف احساس میکنن، این رو به مذاکره میگذارن، به چالش میکشن و برنامه‌های وزیر محترم رو میشنون، داوطلب محترم رو، بعد که اینا احسا شد، اقناع فکری شکل گرفت، انتخابات رأی‌گیری می‌شود در اون کمیسیون. وقتی اکثریت آرا رو احراز کرد، این به صحن علنی مجلس کشیده میشه و به شکل در واقع علنی رأی اعتماد اخذ میشه.
آقای دکتر، الان مثلا وزیر ورزش و جوانان یا وزیر نیرو، این دقیقاً میدونه که باید در چه حوزه‌هایی نظرات نمایندگان رو به دست بیاره؟ یعنی چون اگه کلی بگیم بحث رو، که خب فرض کنید من نوعی نامزد اون سمت هستم، من باید برای چه حوزه‌ای و چه سوالاتی خودم رو آماده کنم؟
تمام وزارتخانه‌ها و ادارات در چند بخش اینا تعریف میشن.
بله.
یکی در بحث نگهداشت وضعیت موجوده، بحث چشمنداز برنامه‌های سازمان و مدیریت برنامه است، این اتفاق میفته. بعد در بحث ارزم موضوعی که اعتبارات لازم، هزینه‌های مختلف اتفاق میفته. در بحث نحوه پایش و نظارت و کنترل در واقع اون سیستم ها هست برای اینکه به نتیجه برسه. پس بنابراین همه اینا باید برایندش شکوفایی و توسعه همه جانبه در اون در واقع مقطع کاری باشه. مثال عرض میکنم، الان وزارت نیرو میگن آقا با کمبود برق مواجه هستیم. اگر وزیر نیروی الان میآید، باید زمینه توسعه نیروگاه برق ما رو در جای مختلف که فشار در واقع زیادی وجود داره اینا رو تامین بکنه که در تابستان آینده همچین مشکل ملت بر نخوره.
آقای دکتر بابازاده، فرض کنید ما نمایندگان مجلسیم و با یک تیم 19 نفره مواجهیم، قرار این کشور رو به رشد برسونه.
بله.
من بر اساس چه شاخصی رأی میدم؟ بر اساس چه شاخصی در کمیسیون از اون فرد سوال میپرسم؟ این در این خصوص صحبت کنیم یه قدری در این زمینه. در واقع
ببینید، اصولا نمایندگان مجلس بر اساس مقررات کشور و همینطور بر اساس رسالتی که مجلس ها دارن در جهان، یعنی این کارکرد پارلمان این هست که در واقع ابتدا پایبندی فرد معرفی شده رو به اسناد بالادستی کشور بسنجن.
آفرین. پس این یک شد.
قانون اساسی، سند چشمنداز، برنامه هایی که در کشور برنامه های بالادستی هست. دو، بررسی کنم به عنوان نماینده پارلمان یا مجلس، ببینم که آیا فرد معرفی شده ساختاری که قراره بر اون مدیریت کنه رو میشناسه یا خیر.
بله.
سه، از اهم بحرانهایی که باید باهاش روبرو بشه یا نظام مسائل دستگاه و وزارتخانه رو میشناسه یا خیر. خب
اینا شاخصاییه که به نظر شما مهم
به
است.
نظر من بسیار مهمه،
یعنی اعتقاد و باور و داشتن برنامه برای اسناد بالادستی در اون حوزه.
ببینید، اسناد بالادستی در حقیقت چیزیست که انتظاریست در یک نظام پیشرفته. انتظار این هست که به سندهای بالای 4 سال و 5 بله. سال این پیچ و مهره های سیاست، این ابزار سیاست، این دست و پای سیاست در واقع پایبند باشه.
آی دکتر، حالا برای اینکه قدری مصداقی تر هم صحبت کنیم، برای برحال دوستان عزیزانی که صدای ما رو میشنون، مثلا وقتی میگیم اسناد بالادستی، یعنی منظورمون سند چشمنداز 1404
بله.
یا برنامه هفتم توسعه.
بله.
درست ایناست.
بله.
یه چیز
بله.
دیگری که نیست.
بله. و امثال اینها و قانون اساسی و نظایر اینها. ببینید، این که این افراد احساس تعلق خاطر دارن و آیا در خودشون این روحیه رو میبینن، چون این یکی از مشکلاتی که کشور ما شاید باهاش دست به گریبان بوده این هست که با تغییر افراد سیاست ها در رابطه با موضوعات تغییر کنه.
و این اشتباهه واقعا
و این بسیار خسارت باره. ما دستاوردهای بسیار خوبی در بعضی عرصه ها داشتیم، در بعضی عرصه ها هم حالا چندان رضایت بخش شد نه. در اون بخش هایی که دستاوردهای بسیار خوب داشتیم، پایبندی به یک برنامه جامع، یه نظام کلی، اینی که الان شما میبینید در حوزه مقاومت واقعا ایران تبدیل به یک مسئله مهم جهانی شده. الان جنبش مقاومت یمن 150 تا کشتی رو روی دریا زده، کشتی هایی که مربوط به قدرت های کلانن.
بله.
خب این واقعا از کجا آمده؟ آیا با یه برنامه 4 ساله یا مثلا تغییر دولت ها اگر قرار بود این سیاست آسیب ببینه، امروز جنبش مقاومت در این نقطه بود؟ یا
شما دقیقا این مدل رو میگید در توسعه داخلی هم جواب خواهد
داد؟ حتما جواب میده، الان در نظام های سیاسی دیگری.
آی دکتر برگردم دوباره به سوال. پس میگید یک، فرد مورد نظر و وزیر محترم باید در اسناد بالادستی هم باور و هم برنامه داشته باشه. این میشه یه شاخص. اون فرد مثلا میخواد آموزش و پرورش رو اداره بکنه، باید اسناد بالادستی و برنامه هفتم رو دقیقاً در حوزه خودش بشناسه. دو رو هم فرمودید که شناخت ساختارهای مجموعه،
ساختار که معلومه چیه، بشناسه که وضعیتش معلومه، و سه اینکه نظام مسائلش رو بدونه. یعنی مهمترین چالشی که ما، شما چون وزارت آموزش پرورش رو مثال زدیم، من عرض میکنم در حوزه عدالت آموزشی بزنگاهای ما، چالش‌های کشور، مسائل کشور چی؟
چیه و اون چیکار می‌خواد بکنه؟
مثلا در حوزه کسری معلم، در حوزه کمبود فضای آموزشی،
رتبه بندی معلم،
رتبه بندی، نظام پرداخت و
کمبود فضای آموزشی و غیره.
خب این باید وجود داشته باشه و نهایتاً برنامه.
خب آقای دکتر جای خوبی اومدید. من یه الان شکلی پیدا کرد بحث ما. یعنی شکل اینجوریه که نمایندگان مجلس، 290 نماینده عزیز مجلس که کاملا هم اینا آدمایی هستند که اشراف دارن به مسائل، دقیقاً بر اساس یک چارچوب تعریف شده زیر سوال میبرن و پرسش میپرسن، که ارتباط هم فکر میکنم داشته باشیم با سرکار خانم لاجوردی هم میخوایم صحبت کنیم تا چند لحظه دیگه. من تان همین بحثو میتونم الان اگه ارتباطمون برقرار هست، آقای سرکار خانم دکتر لاجوردی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی روی خط ارتباطی برنامه هستن. خانم دکتر بهتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت شما، مهمانانتون و همچنین شنوندگان عزیز دارم.
من فکر میکنم بهترین سوال اینه که یک گزارشی از دیروز و امروز مجلس بگید در ارتباط با معرفی اعضای کابینه و اون چی که در مجلس داره میگذره.
بله، همطور که مستحضر هستید، دیروز رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان وزرای پیشنهادی رو اعلام کردن به مجلس و ما از امروز صبح ساعت 8 صبح به شکل رسمی در کمیسیون ها وزرا به ترتیب حضور پیدا کردن و تا چهارشنبه شب همچنان این برنامه ها پشت سر هم هست. برنامه به این شکل چیده شده که وزرایی که در حقیقت برنامه هاشون و کارهای این وزارتخونه مستقیما مرتبطه با کمیسیون های خاصی هست، ابتدا در اون کمیسیون ها حضور پیدا میکنن و بعد هم به ترتیب به شکل چرخشی بقیه وزرا در کمیسیون های مختلف حضور پیدا میکنن و نمایندگان محترم از اونها سوال هاشون رو میپرسن و اینکه چه برنامه هایی دارن، با چالش های موجود چگونه روبرو خواهند شد، و یک به یک سوالات شنیده میشه در وقتی که حالا وجود داره. وزرای پیشنهادی جواب میدن و الان یک فاصله یک ساعته هست برای استراحت، نماز و نهار.
بله.
که بلا فاصله دوباره از ساعت 1 برنامه شروع میشه و تا 8:30 شب هم همینطور این برنامه در کمیسیون های مختلف
ادامه داره. در کمیسیون اجتماعی کدام وزرا هستن خانم دکتر؟
همونطور که عرض کردم همه وزرا قرار هست که در همه کمیسیون ها حضور پیدا بکنن.
حتی اگه ارتباط موضوعی مثلا
بله.
وزیر نفت در کمیسیون اجتماعی چه خواهد گفت؟
اتفاقا ما امروز بعد از اینکه با وزیر کار، وزیر پیشنهادی کار و رفاه و تعاون جلسه داشتیم و
آقای دکتر میدری،
بله آقای میدری، بعد از اون جلسه دوممون با جناب آقای پاکنژاد بود که به عنوان وزیر نفت معرفی شدن و سوالات اتفاقا خیلی سوالات تخصصی و خوبی مطرح شد که خب خود ایشون میگفتن اینجا با اینکه کمیسیون تخصصی وزارت نفت نیست ولی سوالات خیلی اساسی پرسیده شد. حالا از جمله بحث این که مثلا ناترازی مصرف انرژی رو چگونه قرار هست که ایشون بهش توجه بکنن، بحث گران شدن بنزین آیا در برنامه‌شون هست یا نه، و از این دست بحث منابع نیروی انسانی و از این دست سوالات که خب یک به یک اینها همه مطرح میشه و جواب ده.
خانم دکتر شما با پس وزرای پیشنهادی نفت و تعاون رفاه اجتماعی صحبت کردید، درسته؟
بله، و همچنین تو بخش صبح با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جناب آقای دکتر.
چگونه دیدید شما سطح آگاهی ها و برنامه ها رو در این سه وزارتخانه؟
ببینید خب اولا حالا ما این انتقاد رو داشتیم که وزرا رو وقتی که معرفی کردن وقت کافی برای خلاصه تحقیق و بررسی، غیر از اینکه حالا الان ما تو کمیسیون میایم و صحبت میکنیم، قبل از اون فرصت کافی وجود نداشت و خب یک باره نمایندگان با تعداد 19 وزیر پیشنهادی مواجه شدن که با این فرصت کم و محدودی که هست یه نقطه کار رو فشرده تر و سخت‌تر میکنه. اما خب تا اینجای کار متفاوت بودن دیگه، بعضی ها توانستن نمایندگان رو قانع بکنن، بعضی هم
نتونستن. در این سه وزارتخانه که گفت فرمودید،
بله
شما فکر میکنم تمرکزتون بر وزارتخانه های مرتبط با حوزه کاریتون باشه احتمالاً دیگه، مثلا آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درسته اینجوری نیست؟
بله، بیشتر حالا بحث اساسی که با همون وزارت کار هست، کار تعاون هست در وزارت، در کمیسیون اجتماعی و به تناسبش کمیسیون وزارتخانه های دیگه که
ارزیابی کلیتون از نگاه مجلس به دولت به این کابینه معرفی شده چیست؟ یعنی فکر میکنید چقدر در واقع احتمال این هست که در واقع آقای پزشکیان به راحتی بگذره از این مرحله قانونی؟
من فکر میکنم که چون نگاه نمایندگان این هست که حتما همونطور که از آقام فرمودن مجلس باید به کمک دولت بیاد و هر دو با هم سعیشون بر این باشه که مشکلات کشور رو بتونن رفع بکنن و برطرف کنن، نگاه اینه. اگر حالا صحبتی را انتقادی از وزیری هم میشه یا سوالی مطرح هست، اگر به جواب درست برسن و احساس کنن که این وزیر توانایی حل مشکل رو داره، مسلما باش همراهی خواهند کرد. و اگر احساس کنن که برای این منصب بحث وزارت در این جایگاه اون آمادگی لازم وجود نداره، تعارفی ندارن، بالاخره
بله
بالاخره با رأی خودشون مشخص میکنن. تا اینجای کار من فکر میکنم که حالا نسبت به چند وزارتخونه نظرات تقریبا مثبت باشه، ولی چند وزارتخونه هم هستن که نظرات مجلس.
خانم دکتر یه سوال آخرم این هست که به عنوان یک نماینده مجلس و حالا مشخصا یک نماینده خانم در مجلس، چون یکی از وزرا هم خانم معرفی شدن،
بله،
نظر مجلس در این خصوص چیست؟ کلیت اون چی که نظر شخصی خودتونه؟
بله، حالا البته ما هنوز جلسه‌ای با ایشون نداشتیم، با خانم فرزانه صادق جلسه‌ای نداشتیم، ولی در مجموع نگاهمون بر این هست که فردی که معرفی میشه در حقیقت اون بحث شایسته سالاری رو در نظر بگیریم، اینکه خانم ها توانایی مدیریت در عرصه های بالا رو دارن هیچ جای شکی نیست، اما حتما باید با خود اون فردی که برای این جایگاه و این پست در نظر گرفته شده هم حالا جلساتی داشته باشیم و مطمئن بشیم که انشاءالله توانایی اداره اون وزارتخونه رو خواهند.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون و براتون آرزوی موفقیت دارم. فرمودید که تا چهارشنبه این جلسات ادامه داره؟
بله، تا چهارشنبه.
و بعد در صحن مجلس کی مطرح میشه؟
از شنبه قرار هست که در صحن مجلس بازی یک هفته متراکم که ممکنه دو شیفته که هست، ممکنه حتی سه شیفته هم بشه،
صلاحیت تک تک نامزدها بررسی میشه. پنج موافق، پنج مخالف، نظر کمیسیون. درسته. ممنونم خانم دکتر زهره سادات لاجوردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونیم، چقدر خوب بود با خانم دکتر لاجوردی که از نمایندگان جوان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی هم بودن صحبت کردیم، آخرین اخبار رو گفتن. و برای اون دوستانی که نشنیدن این گفتگو رو عرض کنم که ایشون گفتن تا چهارشنبه نامزدهای وزارت معرفی شده از طرف آقای دکتر پزشکیان در کمیسیون ها هستن تا پاسی از شب، و از روز شنبه هم بررسی صلاحیت ها در خود صحن مجلس صورت میگیره. برای هر وزیر 5 نفر موافق، 5 نفر مخالف صحبت میکنن و بعد کمیسیون هم نظرش رو میده و رأی گیری صورت میگیره در انتها. البته امیدواریم که هر چه زودتر شاهد شکل گیری دولت دکتر پزشکیان باشیم. سوال پیامکی رو یک بار دیگه براتون میخونم. آیا ترکیب وزرای پیشنهادی دولت 14 از کیفیت لازم برای رفع مشکلات کشور برخوردار است؟ یک بله، دو خیر. پاسخهایی که به دست ما رسیده هر دو پاسخ رو داریم، یعنی تعداد زیادی گزینه یک رو انتخاب کردن و تعدادی هم گزینه دو. البته تعداد گزینه یک خیلی بیشتر هست. من برخی از پیامک ها رو هم برای شما بخوانم. شماره 912-2207 گفتند خیر، شماره 937-3006 گزینه دو رو انتخاب کردند، شماره در واقع و شماره های من تعداد زیاد. من پیامکات بعضی ها متنش خیلی طولانیه، من دنبال پیامک هایی میگردم که متن کوتاه‌تری رو داره. در واقع یکی از دوستان گفتن 990-43-48 گفتن آقای پزشکیان باید از جوانان بیشتری استفاده کند. خب نظر این دوست عزیزمون هست. شماره 900 در از روستای مهریان اگه درست بگم، ایشان در واقع گفتن آقای پزشکیان بله از جوانان مجدد باید استفاده بکنن. و من در نوبت بعد تعداد بیشتری پیامک رو خواهم گفت. تعداد پیامک هامون خیلی زیاده، این نشون میده که مردم چقدر دقیق رصد میکنن ببینن که کابینه چه کیفیتی برخورداره. این برنامه هم تلاش میکنه که در واقع سطح آگاهی و دانشی که در این زمینه وجود داره رو بالا ببره. به همین دلیل من از آقای بابازاده میخوام به ما در ادامه بحث خودتون، آقای دکتر شما به شاخصهایی اشاره کردید، یکی دو شاخص دیگه هم بفرمایید که علاوه بر اسناد بالادستی و شناخت از ساختار دیگه چه مواردی مورد نظر قرار خواهد گرفت. بعد نظر آقای دکتر کیهانیان رو هم جویا میشه.
آقای دکتر، یکی از چیزهایی که خیلی باید مهم باشه به نظر بنده در مجلس این هست که روی کرده وارد شدن وزرا به موضوعات چه روی کردیست، یعنی اون نگاهی که به مسئله دارن اون مسائل. خب طبیعی است الان شما شاید حتی با یه سری جستجوهای خوب، چند ساعت جلسه با کارشناسان اون دستگاه، در واقع به یک سری مسائلی برسید که مشکلاتی هست یا موانعی هست برای اینکه این دستگاه بتونه در فلان حوزه موفق باشه.
بله،
اما روی کردی که قرار اتخاذ بشه هم اهمیت داره. شاید از همینجا این مسئله آغاز میشه که خب حالا هر وزیر قراره با کدوم معاونین کار کنه، یعنی حتی وارد شدن به این موضوع یعنی شناختن تیم،
یعنی روی نامزدی معاونین هم صحبت میشه.
به نظر من این اتفاق میفته و این جنبه مثبت داره، جنبه منفی هم داره. جنبه مثبتش این هست که به هر حال ما باید بدونیم که این با کدوم تیم داره وارد اداره این کشتی، این دستگاه به این بزرگی با این بروکراسی عظیمی که داره.
یعنی ممکنه مثلا به وزیر آموزش پرورش بگن که معاونین شما چه کسانی خواهد؟
من تصور میکنم این اتفاق میفته.
آکی، یعنی شما نظرتون چیه؟ یعنی نمایندگان مجلس روی چه مسائلی بیشتر حساسیت دارن؟
از این قاعده مدیریتی است آقای قربانی. هر زمان اینکه شما در یک سیستم نظام مدیریتی سه لایه تعریف شده: مدیریت ارشد، مدیریت میانی و مدیریت عملیاتی. اینها مجموعاً برآیند فعالیتشون اینهاست که موجبات رضایت و عدم رضایت رو فراهم میکنه. به عنوان مثال اگر الان دولت 13 عمل کردش در این سلایه مورد مرضیه مردم نبودن یا مثلا در بحث حاکمیتی نبودن، الان بایستی دولت 14 در این سلایه این رو رصد بکنه. خب نماینده مجلس میپرسه شما آقا این کشی رو با چه نیرویی، با چه تیمی، با چه معاونینی میخوای شما به سرمنظر مقصود برسونی؟
بله.
این معاونین خودشون رزومه قوی دارن، یه در بدنه هستن. ببین، مدیران ارشد لازم نیست که حتما به جزئیات اون علم آگاه باشن.
بله. آقای دکتر، من اجازه میدید یه نکته رو عرض کنم. آقای دکتر بابازاده در پاسخ به این سوال که شاخصهای مجلس برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها چه هست، ایشون نظرش این بود: یک، اون فرد باید اسناد بالا دستی اون حوزه خودش رو خوب بشناسه، باور داشته باشه و براش برنامه داشته باشه. این یک. دو، ساختار و نظام مسائل اون وزارت مطبوع رو خوب بشناسه و این در نشست و برخاست ها معلوم میشه. شما به این دوتا چه مواردی رو اضافه میکنید؟
ببین، اراده خود شخص که اشاره هم شد، این خیلی مهمه. ببینید الان یه مثال عرض میکنم. درجه حراره در 6 استان افزایش پیدا کرد. خب مجوز تعطیل رو فراهم کرد. خب در صورتی که ما 31 استان داریم، 25 استان دیگه 14 درجه سرما بود حتی. خب لزومی نداشت اونها هم تعطیل بشه که کارها در واقع مختل بشه. شاید این تصمیم گیری در سطح کلان در هیئت دولت 13 هم شکل گرفت، این آسیب جدی به اقتصاد زد، به آموزش زد، به همه مسائل و ارکان زد. خب همه تصمیمات این نیست. من به نظرم میرسه که ما بایستی در کلان کار دولت 14 هم دو سه تا مسئله رو خیلی مد نظر داشته باشه. یک،
آقای دکتر، سیستم من سوالم اندزارت... از وزرا هست.
خب همین وزیر رو عرض می‌کنم. میگم سیستم کنترلی شما چه طرحی برای کنترل و نظارت و پایش مجموعه خودتون دارید؟ اگر این سیستم کنترل و نظارت فرمایشی باشه، این مطمئناً این وزارتخونه به ناکجا آباد خواهد رفت. یعنی هیچ گونه اثری در مجموع نخواهد، چون باب میل اون رأس هرم در واقع شخصیت حقوقی این افراد دستی بر هم منطبق باشه، اون اهداف محقق نمیشه. من سوالی که از ایشون میکنم اینه، میگم آقا شما این برنامه رو دادید، الان نظام کنترلی و نظام در واقع منابع انسانی شما که در وهله اول هست، که از کجا دارید اینا رو چینش میکنید؟ این معاونتون از کجا میارید؟ پرسن اون در واقع بازوهای اجرایی خودتون از کجا میارید؟ یک، دو، چگونه اینها رو نظارت و پایش میکنید؟
بله.
سیستم نظارتی شما کجا خواهد بود؟ مثلا از من رفتم یک خبط رو در یک اداره دیدم، میگه آقا مراجعه کنید به بازرسی. رفتم بازرسی، میگه بالاترین مقام دستور داده. میگم آیا موافق قانونه؟ میگه نه. یه چون اون دستور داده بعد اجرا کنیم. میگم خب شما بازرسی هستید، شما مجبور و موظف و مأموریت ذاتی شماست. پس یک نکته اساسی، وزارتخانه های نظارتی و قهریه بایستی به گونه ای عمل بکنن که وزارتخانه های دیگه مطابق با همون برنامه حرکت بکنن.
بله،
اگر این اتفاق نیفته، بازم همون خبطا و مسائل و نارضایتی اتفاق خواهد افتاد.
ممنونم از آقای دکتر کیهانیان، دبیرکل جمعیت عامیان انقلاب اسلامی. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم برای شما عزیزان. دوستانی که صدای ما رو میشنوم، به ما بگید که آیا ترکیب وزرای پیشنهادی دولت 14 هم از کیفیت لازم برای رفع مشکلات کشور برخوردار است؟ گزینه یک بله، و گزینه دو خیر. پاسختون رو به 30900 بفرستید. تعداد پیامک ها خیلی زیاده، هم گزینه یک زیاده، هم گزینه دو. معلومه که در واقع پاسخ ها پخش هست بین گزینه یک و دو. دوستانی خیلی کابینه رو قوی میدونن و دوستانی هم شاید اون رو قوی نمیدونن، و در مجلس این موارد بررسی خواهد شد. یک بخشی رو با هم میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
این 19 نفر وزیران پیشنهادی رئیس جمهورند برای تصدی وزارتخانه ها. البته که موافقانی دارند.
با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی جناب آقای دکتر پزشکیان، دولت وفاق ملی هرچه سریعتر تشکیل شود.
و مخالفانی.
البته انتظار بیشتر بود در معرفی وزرای محترم، هم وزرای قابل و شایسته ما دیدیم، هم وزرایی که نیاز به بررسی دارن، هم آقایانی پیشنهاد شدن که به نظر میرسه سابقه درخشانی ندارن.
نگاهی به سوابق این 19 نفر نشان میدهد رئیس جمهور سعی کرده برای دولتی که نامش را وفاق ملی گذاشته، سهمی برای جناح‌ها و گروه‌های متنوع قائل شود. خانم صادق با سابقه معاونت وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های 12 و 13، خانم 48 ساله‌ای که برای تصدی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده و همسن با آقای ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات، جوان‌ترین انتخاب‌های رئیس جمهورند. مسن‌ترین عبدالناصر همتی 67 ساله است که برای تصدی وزارت اقتصاد نامزد شده. او در دولت 12 سکاندار بانک مرکزی بود. عباس صالحی و سید رضا صالحی امیری هم وزرای ارشاد دولت 12 بودند. نکته دیگر فهرست وزرای پیشنهادی، سه وزیر اطلاعات، نیرو و دادگستری هستند. آقایان خطیب، علی آبادی و رحیمی که هر سه وزیران دولت 13 بودند و حالا گزینه دولت وفاق ملی هم شدند، با این توضیح که آقای علی آبادی قرار است از وزارت سمت راهی وزارت نیرو شود. اسکندر مومنی گزینه پیشنهادی وزارت کشور و احمد دنیامالی نامزد وزارت ورزش و جوانان چهره های نزدیک به رئیس مجلس هستند و در دوره مسئولیت آقای قالیباف در نیروی انتظامی و شهرداری از مدیران زیر مجموعش بودند. سه وزیر پیشنهادی پزشکیان تحصیل کردگان دانشگاه های خارجی هستند. ستار هاشمی وزارت ارتباطات، دکترای هوش مصنوعی از استرالیا، عباس عراقچی